بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم. معنای ولایت و اقسام ولایت که بازگو شد، به ولایت تکوینی و تشریعی رسیدیم و کم کم به بحث ولایت فقیه منتهی شدیم. ولایت فقیه در طول ولایت‌های تکوینی نیست، چه اینکه در عرض اونها هم نیست، زیرا یک امر اعتباری نه در عرض امر حقیقی است که معادل او باشد و نه در طول اوست که مرتبه ضعیفه او باشد، بلکه یک حساب جدا و مستقلی دارد. اعتبار را با تکوین نمی سنجند، گرچه در اون تقسیم اولی هر چه در جهان خارج موجود است جزء مراتب هستی به شمار می رود، ولی از نظر سیر بحث نمی توان گفت ولایت اعتباری مرتبه ضعیفه ولایت تکوینی است. بیان ذلک این است که اموری که در خارج موجودند دارای درجاتی هستند، بعضی قوی هستند، بعضی اقوا و بعضی ضعیف هستند و بعضی اضعف. می شود موجودات خارج را بر اساس تشکیک توجیه کرد، اما چیزی که اصلا در خارج وجود ندارد فقط در حوزه اعتبار معتبر هست نه در خارج، این با موجودات خارجی قابل سنجش نیست. امور اعتباری نه در خارج موجودند و نه در ذهن، بلکه در حوزه اعتبار موجودند. اعتبار نه وجود خارجی دارد و نه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی هم به یک حساب وجود خارجی است و وجود حقیقی. مثلا اینکه خریدار ذمه می‌خرد، در کتاب‌های عقلی سخن از ذمه مطرح نیست، ولی در کتاب‌های عقلی سخن از ذهن در مقابل خارج مطرح است که می‌گویند موجود یا در خارج است یا در ذهن، که وجود ذهنی از دید دیگر همون علم است و وجود خارجی است. پس ذهن وجود خارجی است از یک نظر، چه اینکه وجود خارجی هم وجود خارجی است. چون ذهن وجود خارجی است از یک نظر، لذا موجود مطلق را به وجود خارجی و وجود ذهنی تقسیم می کنند و مسئله شناخت و مسئله علم را گرچه در وجود ذهنی مطرح میکنن، ولی اساس بحث شناخت در باب علم است. لذا در کتابهای عقلی مسئله علم غیر از مسئله وجود ذهنی است. باب علم را از باب وجود ذهنی جدا کردن، چون وجود ذهنی بی اثر است و علم وجود خارجی مؤثر است، منتها جای این وجود و موطن این وجود ذهن است. اما ذمه نه در خارج وجود دارد و نه در ذهن، به ید اعتبار کننده است. اگر فروشنده خریدار را مالک اعتبار کرد، چیزی را به ذمه او می فروشد و قبول می کند، به اصطلاح به او نسیه می دهد. و اگر ذمه خریدار پیش فروشنده معتبر نیست، به او نسیه نمی دهد، ذمه یک وجود اعتباری است نه وجود حقیقی، برخلاف ذهن که یک وجود حقیقی است. این برای ذکر نمونه بود که مسئله اعتبار غیر از مسئله تکوین است. چون اعتبار غیر از تکوین است، بنابراین امور اعتباری را نظیر ولایت، ولایت فقیه و امثال ذلک، اینها را نمیتوان معادل ولایت های تکوینی به شما را برد و نمیتوان مرحله نازله ولایت تکوینی دانست. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که اون اصل اولی همونطوری که میگفت احدی حق سلطه بر دیگری ندارد، همچنین میگوید احدی حق پذیرش سلطه دیگری هم ندارد. یعنی نه کسی میتواند دایه ولایت داشته باشد و نه کسی مجاز است که مولا علیه بودن خود را امضا کند. این اصل اولی که می گفت احدی بر احدی سلطه ندارد، تنها به این معنا نیست که اگر کسی مدعی سلطه بود خلاف کرد، ولی اگر کسی سلطه پذیر بود خلاف نکرد. این چنین نیست، بلکه هر دو خلاف کردند. از بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند چیز در اون حدیث معروف استفاده می شود که یکی آن است که من اقر به ذل طائعان فلیس منا اهل البیت. اگر کسی با میل و رغبت ذلت خود را پذیرفت، از خاندان ما نیست. من اقر به ذل طائعان فلیس منا. این هم که سید الشهدا سلام الله علیه فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قدرک زنی بین اثنتین بین الصله و الذله، هیهاته هیهاته من الذله، یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون به حجور تهرت به تابت. ناظر به همین حدیث است که فرمود جدم و اهل بیت اسمت و تهارت انسان ذلیل را نمی پذیرن و ذلت را امضا نمی کنن. پس اون اصل اولی همونطوری که به احدی حق تسلط نمی دهد، احدی را هم اجازه سلطه پذیری نخواهد داد. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که در بحث قبل ملاحظه فرمودید وکالت و ولایت فرق جوهری دارند. توکیل و تولی فرق ماهوی دارند. یعنی وقتی انسان میتواند دیگری را وکیل خود قرار بدهد که در اون حوزه وکالت خودش مباشرتاً بتواند دخالت کند، کاری که در اختیار یک شخص یا جامعه هست، اون شخص یا جامعه می توانند دخالتی در اون کار را به دیگری واگذار کنند به عنوان توکیل. ولی اگر حق دخالت در اون کار را نداشتن، نه می توانند مباشرتاً در اون کار دخالت کنند، نه می توانند تصویباً کسی را وکیل و نماینده خود قرار بدهند. در حکومت اسلامی بسیاری از امور اساسی و زیربناست که احدی حق دخالت مباشرتی ندارد و اون کارها هم باید اجرا بشود. چون در حکومت اسلامی بسیاری از کارهای زیربنایی که باید اجرا بشود نه مال شخص است نه مال جامعه، نه فرد نه جامعه حق دخالت مستقیم به مباشرت رو ندارن، در نتیجه حق توکیل هم ندارن که کسی را وکیل خود قرار بدن. مثلا یک مرجع را به وکالت بپذیرند که بشوند موکل او، بلکه باید بشوند متولی او نه موکل او. نمونه های فراوانی در بحث قلب بررسید که الان برای اینکه در اذهان شریف بماند فقط فهرستوار اون نمونه ها را بازگو میکنیم. اول مسئله احکام در رؤیت هلال ها بود، اثبات اول ماه، اثبات آخر ماه، در جریان وقوف در موقفین در مکه و امثال ذلک، اینکه چه روزی اول ماه هست و چه روزی آخر ماه، این در اختیار فرد یا جامعه نیست که حکم بکنن. اگر کسی دید به وظیفه خود عمل میکند، اما میلیون ها انسان هم منتظرن تا روشن بشود که کی اول ماه هست و کی آخر ماه. نه، دیدن و استحلال میسور هم است، نه شهادت عدلین برای همه حاصل می شود. شیعی هم که مفید علم نباشد سودی ندارد. تا یک مرجع رسمی اول ماه بودن یا آخر ماه بودن را اعلان نکند، برای کسی ثابت نمی شود. نه مردم می توانند در اون بیابان حجاز سرگردان بدون سرپرست بمانند، نه جا برای احتیاط هست که دو روز در عرفات یا دو روز در دو شب در مشعر بمانند، نه می توانند به حرف زید و عمر گوش بدهند. این توده میلیونی که در حجاز سرگردانند به استناد حرف چه مقامی با اختلافی که در رؤیت هلال هست مسئله وقوفین را و امثال ذلک را حل کنم؟ نه مال شخص است نه مال جامعه تا بگوین ما یک مرجعی را، یک فقیه جامع و شرایطی را از طرف خود وکیل می کنیم تا او رؤیت اهله را تبدیل. نمونه دوم مسائل مالی بود که در اسلام گذشته از یک سلسله مالهای شخصی و گذشته از یک سلسله مالهای عمومی که مال جامعه مسلمین و فیع مسلمین است، یک سلسله اموال رسمی است که نه مال اشخاص است و نه مال جامعه، مثل انفال. اون چه که محصول کار خود انسان است مال انسان است و اون چم که به عنوان فیع المسلمین بیان شده است مال جامعه اسلامی است. و اما اون چه که به عنوان انفال تبیین شده است، این نه مال فرد است نه مال جمع، بلکه مال ولی مسلمین است، یعنی مال امام علیه السلام است. و این منابع فراوانی که مال امام است، دخالت در این انفال به عنوان مباشرت برای اهلی روانی است. قهرن کسی نمیتواند فقیه جامع الشرائط را وکیل از طرف خود کند. نمونه دیگر مسئله خمس به سهم امام علیه السلام است. این که فرمود و اعلموا انما غنمتم لشیء غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، این سهم مبارک خدای سبحان و رسول اکرم و ائمه علیهم السلام نه مال شخص است نه مال جامعه، و مردم هم موظفند که این مال را بپردازند. و حتی تعبیر شده است که اگر کسی مالش مخمس نبود و این مال غیر مخمس را مهریه زن قرار داد، فیه کذا و کذا، به منزله صفا هست و نه نکاح، اینقدر مهم است. پس مردم موظفن این سهام مبارک را بپردازند، اما نمیدانند به کی بپردازند. نه شخص حق تصرف دارد نه جامعه حق تصرف دارند، چون مباشرتن حق تصرف ندارن، تسبیبن هم حق تصرف ندارن که بگوین ما یک امینی را وکیل خود قرار میدهیم یا فقیه جامع و شرایطی را وکیل خود قرار میدهیم. این هم یک نمونه. نمونه دیگر آن است که افرادی که بی سرپرستن، چون همه اینها جزء شؤون ولایت است و بسیاری از فقها این قسمت ها را پذیرفتن و قسمت های دیگر را نپذیرفتن، منتها هرچه سیر فقهی جلوتر آمد مسئله ولایت فقیه شکوفاتر شد که بعداً عرض میکنیم. افرادی بی سرپرست، اونها که نه ولی دارن و نه وصی دارن، مانند قیب و قصر و امثال ذلک، دیگران نه ولی اونهایند و نه وصی اونها، نه فرد و نه جامعه، پس حق دخالت در شؤون اونها ندارن. شؤون اونها را باید کسی به عهده بگیرد که ولی اونهاست. جامعه نمیتواند نماینده تعیین کند چون خودش حق دخالت ندارد. نمونه بعدی افرادی که میمیرن در دین اونها مشخص نیست، میراث اونها مشخص نیست، نه ولی و وارث دارند و نه وصی دارند، نه میتوان او را همینطور رها کرد بدون تجهیز و نه کسی حق دخالت در شؤون این متوفا دارد تا بگوین ما یک فقیه جامع شرایطی را وکیل و نماینده خود قرار میدهیم. پس اشخاص فراوانی در یک حکومت اسلامی نیازمند به تجهیز و تدبیرند و تجهیز و تدبیر اونها به عهده احدی نیست. اموال فراوانی است که در اختیار احدی نیست، احکام فراوانی است که در اختیار احدی نیست. قسمت مهم احکام مسئله اجرای حدود و تعزیرات و امثال ذلک است. این اقامه حدود و اجرای تعزیرات و دریافت عرش الحکومه و مانند آن نه در اختیار فرد است نه در اختیار جامعه. این که در بعضی از روایات آمده است اگر فلون حد به وسیله اقرار متهم ثابت بشود نه بینه، حاکم حق عفو دارد، این نشانه آن است که زمام حدود الهی در زمان غیبت به دست احدی نیست، نه به دست فرد است نه به دست جامعه، بلکه به دست کسی است که او حق عفو هم دارد. در زمان معصومین علیهم السلام خود معصومینن، در زمان غیبت مسئله ولایت فقیه است که باید مطرح بشود. چون در این گونه از امور احدی حق دخالت مباشرتی ندارد، حق تسبیب هم ندارد. مطلب بعدی آن است که در وکالت و ولایت همونطور که یک فرق ماهوی و جوهری بود که قبلا بیان شد، یک فرق دیگری هم هست که به اون فرق ریشه‌ای برمیگردد و این است که وکیل با مرگ موکل منعزل خواهد شد، ولی ولی منصوب با مرگ اون ناصب از بین نمی رود. بیان ذلک این است که اگر مثلا یک مرجع جامع شرایطی زیدی را در بخشی از کارها وکیل و نماینده خود کرد، همین که اون فقیه رحلت کرد، وکالت و نمایندگی اون زید باطل خواهد شد، او از وکالت منعزل می شود. ولی اگر یک مرجع جامع و شرایطی فقیه جامعی زید را برای تصدی امور حسبی منصوب کرده است، گفت تو در اون محلی که به سر میبری در امور زمین مونده جامعه دخالت کن، من تو را نصب کرده ام. در اینجا این زید که منصوب از قبل اون مرجع و فقیه جامع و شرایط است، با ارتحال اون مرجع حکمش باقی است مگر اینکه ولی بعدی عزلش کند. پس فرق ولایت به وکالت این است که اگر کسی به عنوان ولی نصب شد، با مرگ ناصب از بین نمی رود، ولی اگر به عنوان وکیل تعیین شد، با مرگ وکیل منعزل خواهد شد. اگر اغما هم به منزله موت باشد، شاید اون اثر را داشته باشد، ولی اغمای موکل یا موت یا نوم موکل در عزل وکیل دخالت ندارد. ولی اگر اغمایش به منزله موت تلقی شد که به اغمای متصل به موت بود، شاید اون اثر را داشته باشد. و اگر هم شک بکنیم، استصحاب بقای وکالت هست. این هم یک فرق ماهوی بین وکالت و ولایت، چون در این مسئله زمان غیبت اثر فقهی دارد که آیا فقها وکلای ائمه علیهم السلام یا اولیای منصوب از طرف اونها هستند. مسئله بعدی آن است که امور جامعه به سه قسم تقسیم شده بود: یک سلسله امور شخصی، اموری که مال جامعه است و جامعه حق دخالت و تصرف دارد. قسمت سوم اموری است که نه فرد نه جامعه حق دخالت نداشتن، که یاد شد. در قسم سوم مسئله ولایت روشن است که جامعه باید تولی داشته باشد نه توکیل، یعنی باید پذیرای ولایت اون ولی الهی باشند. حالا هر کس نمیتوانند کسی را به عنوان وکیل انتخاب کنند. اما در قسمت اول و قسمت دوم میتوانند مباشرتاً یا تسبیباً به نحو توکیل کسی را انتخاب کنند که کارها اونها را اداره کند. و در همین محور آیه مبارک سوره احزاب میتواند حکومت کند که النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اونجایی که خود مؤمنین میتوانند دخالت کنند، در همون حوزه پیامبر از اونها اولاست. و این اولویت هم اولویت تعیینی است و نه تفصیلی، نظیر همون اولو الارحام بعضهم اولا بعض که در کنار النبی اولا بالمؤمنین ذکر شده است. یه افعال تعیینی است، نه افعال تفضیلی. فتحصل که کارهای جامعه در حکومت اسلامی سه قسم است: دو قسم در اختیار خود مردم است، یک قسم اصلا در اختیار مردم نیست. اون قسمی که در اختیار مردم نیست، ولایت اولیای الهی روشن است. اون قسمی هم که در اون دو قسمی هم که در اختیار مردم هست، در اون دو قسم آیه مبارک سوره احزاب که می فرماید النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، در اون قسمت هم ولایت نبی ثابت می کند. البته باید ثابت بشود که هر ولایتی که برای اهل بیت علیهم السلام هست، برای فقها در زمان غیبت هم هست، الا ما خرج بالدلیل. فعلا در مبادی تصوریه و احیانا در بعضی از مبادی تصدیقیه بحث میکنیم. لذا ولی اون هاست دیگر. نه، در اون قسم سوم که تولی مردم به ولایت رسول اکرم روشن است، برای اینکه مردم حق دخالت ندارن اصلا. در این قسم اول و قسم دوم که مردم حق دخالت دارن، در همین قسمت هم خدای سبحان فرمود نبی از شما اولاست، شمایی که می توانستید در کارهای شخصی و جمعیتون دخالت کنید، نبی اولای از شماست. یعنی اگر او دخالت کرد دیگر شما حق دخالت ندارید. بله دیگه، همین جعل ولایت است. البته مسئله بعدی آن است که این ولایت های اعتباری البته درجاتی دارد. ولایت های اعتباری بعضی ها خیلی غلیظ و شدید است، نظیر ولایت سید بر عبد، مولا بر عبد، که حوزه ولایت مولا بر عبد اونقدر وسیع است که نه تنها ضرورت مطرح نیست، بلکه مصلحت عبد هم مطرح نیست، فقط مصلحت مولا مطرح است. مولا هر چرا که مصالح خود را در اون میبیند، هر چیزی را که مصلحت خود را در اون چیز میبیند، میتواند عبد را امر کند. منتها همونطوری که ادله لفظیه اگر عموم یا اطلاقی داشته باشن به یک مخصص یا مقیدی تخصیص یا تقیید میابن، اطاعتهای ولایی هم به شرحی زن. اون حدیث معروف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حاکم بر همه اطاعتهای انسانی است. ولی ولایت ابو جد بر اولاد صغیر نظیر ولایت مولا بر عبد نیست که اگر کاری هم مصلحت مولا علیه نبود بتوانن انجام بدن، بلکه ابو جد موظفن مصلحت مولا علیه را رعایت بکنن. چه این که بین ولایت عبد به ولایت وسیع هم فرق هاست. حوزه ولایت وسیع به اندازه حوزه ولایت ابو جد نخواهد بود. این هم یک مطلب. مسئله بعدی آن است که آیا ائمه علیهم السلام فقهای جامع الشرائط را به عنوان وکیل خود به مردم معرفی کردند یا به عنوان ولی نصب کردند؟ فرق این دو بیان این است که اگر اون معصوم علیه السلام فقیه جامع الشرائط را به عنوان وکیل به مردم معرفی کرده باشد، هر امامی که از او روایتی دلالت کرد بر اینکه فقها وکیلند، اون امام رحلت کرد، سمت وکالت فقها برطرف خواهد شد، اونا منعزل می شوند، مگر اینکه از امام آخر ولی از ارواح نافدا ما یک دلیلی داشته باشیم که ولی از ارواح نافدا فقهای جامع الشرائط را وکلای خود قرار داده باشد. چرا؟ چون خاصیت توکیل آن است که وکیل با رحلت موکل منعزل می شود. اگر اون حدیث معروف در مقبوله عمر ابن حنزله یا مشهوره دیگر که حضرت فرمود اینی جعلته حاکما، این از باب توکیل باشد، با رحلت امام صادق سلام الله علیه همه فقها که دارای سمت بودن منعزل می شوند. ولی اگر این تعبیر که فرمود اینی جعلته حاکما، یعنی من او را به عنوان ولی نصب کرده ام، دیگر نیازی نیست که از ولی اس ارواحنا فدا روایتی بیابیم که دلالت بر نصب بکند، بلکه همون نصب های قبلی باقی است و کافی است، مگر اینکه امام بعدی یعنی ولی اس ارواحنا فدا اونها را عزل کرده باشد و این سمت را از اونها گرفته باشد. سه معروفی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فبود اللهم ارحم خلفایی، سه بار این کلمه را فرمود. فرمود خدایا رحمت کن اونها که جای مرا میگیرن به جانشینان منن. بعد هم فرمود کسانی هستن که بعدها خواهند آمد، تا مبادا کسی خیال کند منظور از این خلفا همونهایی هستن که بر اریکه قدرت تکیه کرده ام، چون در همون روایت دارد اونها کسانی هستن که بعدها می آین و ما را ندیده ام و احادیث ما را روایت بکنن، احکام ما را تبیین میکنن و ماننده اون. این بیان که فرمود اونها خلفا و جانشینان منن، این یک نسب عام است. بعد از رحلت اون حضرت این سمت همچنان باقی بود تا زمان امام صادق سلام الله علیه که با روایت مقبوله عمر ابن حنظله و مانند اون همین مقام تثبیت شده است، تا رسید به هست حجت سلام الله علیه که همین مقام را تسجیل کرده. منتها تشکیل یک حکومت به دو رکن بسته است، یکی امام است و دیگری امت. امامت امام را رسول اکرم و امام صادق به سایر ائمه علیهم السلام تبیین کردند که فرمودند ما اینها را حاکم قرار داده ایم، اما امت بودن امت را که تولی این را در بر دارد و وظیفه اینها را بازگو می کند، امام از سلام الله علیه بیان کرد که فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، حوادث و رخدادهای روز را با مراجعه به علما و فقهای جامع شرایط حل کنید. گرچه در بیان امام صادق سلام الله علیه هم امام بودن امام را هم امت بودن امت را هر دو را حضرت بیان کرد، زیرا درباره امام فرمود انی جعلته حاکما و درباره امتم فرمود شما حق رد ندارید که الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و راد بر خدا در حد ارتداد است، که البته منظور ارتداد در مقام عمل و فعل است، نه ارتدای در مقام عقیده. این هم یک مطلب. در بحث های قبلا به عرض رسید که چون اون اصل میگوید احدی بر احدی سلطه ندارد، ما باید ببینیم این مسئله ولایت فقیه به عنوان مخصص اون اصل مطرح است که فقط فقیه بر انسان ها مسلط است، وگرنه دیگران بر انسان سلطه ندارند، یا مسئله ولایت فقیه و امثال ذلک تخصیص یا تقیید اون اصل مقبول نیست، بلکه تشریح و تبیین اون اصل است. بیان ذلک این است، اون اصلی که برهان عقلی بر اوست و مقبول این در شرع است، این است که احدی بر احدی مسلط نیست. در مسئله ولایت فقیه اگر شخص بر جامعه مسلط بود، این تخصیص اون عموم یا تقیید اون اطلاق بود. معنای تسلط شخص آن است که این شخص فرمان می‌دهد و جامعه اسلامی هم موظف است که این فرمان را اطاعت کند. این معنای تسلط شخص است که خود اون شخص از اطاعت و انجام این فرمان مستثناست، دیگران موظفند. اگر ما در اسلام چیزی به این وضع نداشتیم که کسی فرمان روایی کند، به مطلبی فرمان بدهد که بر جامعه اطاعت و امتثالش واجب باشد و خودش مستثنا باشد، معلوم می شود در اسلام شخص بر احدی یا جامعه حکومت نمی کند. ولی اگر داشتیم در جایی که شخص فرمان روایی کرد و خود اون شخص مستثنا بود، اینجاست که ولایت شخص مطرح است. در جریان ولایت فقیه که شؤون فراوانی را فقیه جامع الشرایط به عهده دارد، دو شأن از شؤون او جزء برجسته ترین شؤون او محسوب می شود که یکی مرجعیت به افتای اوست، دیگری حکومت به ولایت اوست. در مرجعیت به افتا که او فتوا می دهد، عمل به اون فتوا بر همه لازم است، چه او و چه مقلدینش. این چنین نیست که عمل به فتوای فقیه جامع الشرایط بر مقلدین واجب باشد و بر او لازم نباشد، بلکه مقلد و مقلد کلاهما سوا. هیچ میزی بین مقلد و مقلد در بخش مرجعیت و فتوا نیست. اونها که مجتهدن و مقلد این نیستن، در بخش حکومت و ولایت هم این چنین است. اگر چنون چه فقیه جامع الشرایط زمام حکومتی را به دست گرفت و والی جامعه شد، حکم ولایی و حکومتی داشت، نقض اون حکم بر همه حرام است، حتی بر خودش. این که مرحوم صاحب جواهر فرمود اطلاق حرمت رد در مقبوله عمر ابن حنزله شامل خود فقیه جامع الشرایط می شود، ناظر به همین مسئله است. در اون حدیث شریف امام صادق سلام الله علیه فرموده است که الراد علیه کالراد علینا، یعنی رد حکم حاکم شر به منزله رد حکم ماست و رد حکم امام معصوم علیه السلام به منزله رد حکم الله است. پس رد حکم حاکم حرام است، حتی بر خودش. این چنین نیست روزی که مرحوم شیرازی رضوان الله علیه حکم به حرمت تنباکو کرد، استعمال تنباکو برای دیگران حرام بود است و برای شخصیشون حرام نبود. این چنین نبود. روی این تحلیل میابیم که چه در بخش مرجعیت و فتوا و چه در بخش ولایت و حکومت، امام و امت علی السوایم. هیچ میزی بین ولی و مولا علی یا مفتی و مقلد نیست. از این بیان روشن می شود که در اسلام شخص حکومت نمی کند، نظیر اونچه که پدر نسبت به فرزند مهجور دارد. بله، اون را هم همه پذیرفتن که نقض حکم حاکم حرام است بر همه، حتی بر فقهای دیگر، مگر علم تفصیلی به خلاف داشته باشند که اون البته از مسئله خارج است، نه اجتهاد و ظن. بنابراین در امور جزئی نظیر سرپرستی کودکان خردسال که به عهده پدر و مادر است، پدر در مسائل جزئی به کودک میگوید این کار را نکن و خودش مستثناست. اما مسئله والی مسلمین نسبت به مسلمان ها این چنین نیست. او جدای از محدوده قانون باشد و قانون برای او جاری نشود. این که در قانون اساسی کمال دقت شده است که مبادا به شخص سمت داده شود بلکه به شخصیت حقوقی سمت داده شود، سرش همین است. لذا سید الاستاد امام دامزلو در همین کتاب شریف بیشون در این جلد دوم به این نکته کاملا توجه داشتن که در اسلام فقاهت و عدالت حکومت می کند. فبودن و به تعبیر دیگر قانون ولی مردم است و حاکم بر مردم است، نه شخص. زیرا با تحلیل مرجعیت و افتا از یک طرف و تحلیل حکومت و ولایت از طرف دیگر روشن شد که امام مستثنای از امت یا امت جدای از شأن امام نیست. بنابراین نه مردم مهجورند و نه او یک تافته جدا بافته است. او هم که احد من الناس است و مردم هم عقلاء احرار، هم عقل و حریت مردم محفوظ است و هم او مانند مردم خواهد بود. با این بیان اون اصل اولی تشریح می شود، نه تخصیص یا تقیید یافته باشد. اصل اولی عدم سلطه احدی بر احد بود. حکومت اسلامی به این معنا نیست که فقیه بر مردم مسلط است، بلکه به این معناست فقاهت بر مردم مسلط است و عدالت بر مردم مسلط است و این هم فخر یک ملتی است که فقط تابع دین خدایان، تابع حکم خدایان. اینها مبادی تصوریه است که احیانا با بعضی از مبادی تصدیقیه آمیخته است تا انشاءالله زمینه را برای بحث هموار کند. والحمد لله رب العالمین.